رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شنوندگان عزیز رادیو نینا، به برنامه ما خوش اومدین. در خدمت امان کفا هستیم از رهبری حزب حکمتیست خط رسمی با برنامه در دو بخش. بخش اول برنامه امروز ما به مناسبت هفته حکمت، دستاوردها و دیدگاه‌های منصور حکمت هست و بخش دوم برنامه مذاکرات ایران و آمریکا رو خواهیم داشت. با ما همراه باشید. همطور که مستحضر هستید، در آستانه هفته حکمت هستیم، هفته بزرگداشت منصور حکمت که طبق سنت هر ساله مراسم‌هایی به شیوه‌های مختلف برگزار میشه که قاعدتاً سعی بر شناساندن منصور حکمت، دیدگاه‌های اون و دستاوردهای زندگی پرباری که داشته. هفته منصور حکمت در سال روز تولد اون تلاشی برای به حرکت درآوردن جامعه در ابعاد کلان برای بزرگداشت زندگی این انسان‌ترین متفکر عصر ما. یاد این عزیز رو گرامی می‌داریم. اجازه بدید سوال اولم رو اینطور شروع کنم. امان کفا، اصلا چرا هفته حکمت رو به عنوان هفته بزرگداشت ازش اسم میبریم و به طور کلی آیا هفته منصور حکمت رو میشه صرفاً هفته جلسات بزرگداشت یا اکسیون و جلسات سیاسی دونست یا نه هدف و خط مشی مشخص‌تر و فراتری رو دنبال میکنه؟
ببینید، تا اونجایی که به نقطه هفته منصور حکمت برمیگرم، همونجایی که شما خودتون گفتین، یک هفته بزرگداشت یه زندگیه. اهمیت منصور حکمت رو تو جنبه‌های متفاوت میشه نشون داد. میشه در رابطه با فلسفه صحبت کرد، میشه در رابطه با اقتصاد صحبت کرد، میشه در رابطه با سیاست صحبت کرد، میشه سر برخورد به مسائل متفاوت گوناگون اجتماعی، محیط زیست و غیره که و نکاتی که داره در اونجا مطرح کرد. هدفی که از هفته منصور حکمت هست که هم تو باز دوباره همونجوری که شما گفتید توی هفته است که متناسب با تولدش هست و ما مخصوصا فکر کرده بودیم از روز اولش موقعی که صحبت شد که یک هفته بذاریم، به خاطر این بودش که امکان بدیم که در زمانهای متفاوتی و در هر امکانی که هر کسی میتونه پیدا کنه، به جای که فقط یک روز باشه، یه هفته داشته باشه و تو اون هفته منصور حکمت بشناسونه به بقیه و یه امکانی باشه که کسانی که باهاش آشنا نیستن باهاش آشنا بشن، یه امکانی به وجود بیاد برای کسانی که مطالب متفاوتی که مطرح کرده، مسائل متفاوتی که بهش برخورد کرده رو نمیدونن، بتونن دوباره بهش رجوع بکنن. یعنی در حقیقت این هفته یک بزرگداشتی و یه مرکز فعالیتی به این اعتبار فعالیت سیاسی علی‌العموم. این برنامه‌هایی هستن که امکانی میدادن و شرایطی رو به وجود می آوردن که بتونن آدم ها راجع به کمونیسم، در افزوده هایی که منصور حکمت بهش داره، اونا رو بتونن بازگو کنن. سنتاً لااقل تا اونجایی که به اروپا برمیگرده، یه سنت برگزاری هفته های متفاوت همیشه بود و هنوزم هست. سازمان های متفاوت، جریانات متفاوت برنامه هایی دارن که توی هفته از کلاس هاشون گرفته، جلساتشون گرفته، بحث های سیاسی، سمینار ها گرفته، تمام اینا رو توی یک هفته برگزار میکنن و این به عنوان یه سنت بخوام بگم برنامه دائمی و معمولی هستش، لاغت اونجا که به اروپا برمیکره و اینا جنبه متفاوت دارن. چیزی که اینجا مد نظر هستش این که این برنامه برای این خط معین، برای این شخص از زاویه منصور حکمت چیه، اینا گفتیم مطرح بشه. منصور حکمت به این اعتبار و خوندن راجبش، فهمیدن که کجاها چی گفته و چرا گفته، برخوردش چجوری بوده، طرز نگاهش چجوری بوده و تمام اینا رو نگاه کردن، فکر میکنیم پر دستاورده و پر امکانی هستش برای اینکه هر کسی بتونه یه راههای برخورد و عمل کردن بر اساس اون درکی که از کمونیستاش رو ببینه و بتونه از اون درس بگیره و بتونه اونو مورد استفاده قرار بگیره براش. و به همین خاطر این هفته یه امکانی بود. اینی که حالا علنی تو این شرایط برامون ممکن نیستش که این هفته سمینار رو علنی همه جا، چه ایران و چه خارج از ایران بذاریم، جای دیگری جای خودش داره، ولی برخورد کردن و دیدن اون یه امکانی میده که هر کسی، میگم چه تو ایران باشه و چه ایرانی باشه و چه نباشه، چه خارج از ایران باشه و یا غیر ایرانی باشه امکانی رو پیدا کنه که بتونه از این دستاورده به عنوان یکی از پیشروترین و یعنی یکی از نیروهای کسانی که برخورده کمونیستی رو گرفته و به اجرا در آورده لاقل در اون تمام اون روش برخوردش میشه دید اینو بتونه بیشتر بشه بتونه از اون استفاده کنه. به این اعتبار هفته حکمت یه هفته فراتر از کسانی است که حکمت رو میشناختن و فراتر از کسانی است که لاغر فارسی میتونستن بخونن یا بشنون. این یه امکان وسیع هستش که فکر کنم در اختیار جامعه معاصر ما میتونه قرار بگیره و امکانی بده که همه با مسیر حکمت آشنا بشن. به این اعتبار هفته مهمی و هفته ایست که میشه ازش خیلی چیز یاد گرفت.
جهانی بودن منظور حکمت اشاره کردین، اینکه به قشر خاصی تعلق نداره. از این جهت میگم قشر خاص که به جغرافیای خاصی متعلق نیست. این جهانی بودن منصور حکمت و این مراسم هایی که در هفته حکمت به خصوص برگزار میشه برای شناساندن بیشتر اون به جامعه، به مردم، چه در ایران و چه در فضای خارج از ایران، فکر میکنین در گسترش سیاست ها و تئوری ها و آرمان های سوسیالیستی که منصور حکمت داشته چقدر میتونه کمک رسان باشه و چقدر میتونه به تعمیم اون در کشورهای دیگه کمک کنه؟
ببینید تا اونجایی که به کل مسئله منصور حکمت و هفته منصور حکمت برمیگرده هدف اینه که ببینن که یه مارکسیسم منصور حکمت خیلی فراتر و خیلی از جهات متفاوت سعی کرده نشون بده که چگونه میشه شما به یه برخورد مارکسیستی با یه برخورد کمونیستی میتونید به سراغ مسائل برید و پاسخهای درست و معقولی از توش در بیارین. به کار بردن ابزار و برخورد مارکسیستی رو به این اعتبار منصور حکمت تو جنبه های متفاوت نشون داده. این یه دستاوردیه برای تمام کسانی که فکر میکنن که تو برخوردهای متفاوت و شناسوندن منصور حکمت به این اعتبارش میتونن کمک کنن به پیش برده بسیاری از مبارزات و نگاهی که خودشون دارن. این یه جنبه مسئله هستش. یه مسئله یه بخش دیگه هستش اینه که تا اونجایی که به دنیای واقعی بیرون ما برمیگرده شما همه جا میبینید توی علم فیزیک یه نفری یه چیزی رو پیدا میکنه یه دانشمندی، خب همه میذارن برنامه میذارن ببینن چجوری کرده و چه فایده داره و به کجا رسیده. علوم طبیعی همینجوری تو همه جا همینجوریه. تا اونجایی که به کمونیستان برمیگرده خب کمونیستان ارزش‌های نیروهای کمونیست خودشونو و کسانی که تونستن کمونیست رو به یه درجه به جلوتر ببرن، تونستن امکان ابراز وجود طبقه کارگر، امکان سازماندهی پیشرویشو بتونن فراهم کنن، خب درساشو یاد میگیرن و از اون تجربه استفاده میکنن. منصور حکمت یه بخشی از به وجود آوردن یه بخشی از کارش به وجود آوردن یک همچین دستاوردها و یه همچین درافزودهایی بوده که من فکر کنم اینا مورد استفاده بشریت امروز هستن. به این خاطر خوندنش مهمه و آشنا شدن باش مهمه. کسانی که توی اون دوره این امکانه داشتن که توی زمانهای متفاوت با منصور حکمت نزدیک آشنا باشن تو بخشهای متفاوت فعالیتش و توی عرصه‌های متعددی دیدن که حضور منصور حکمت و به کار بردن این اسلوب به چه اندازه کمک کرده به میگم جنبه‌های متفاوت فعالیت سیاسی و به همین خاطر فکر میکنم مورد استفاده است برای بقیه. منصور حکمت امروز خیلی مربوطه به خاطر اینکه نوع چارچوب و نوع برخوردش به همون اندازه امروز نیازمنده. اگه از گذشته تر نگاه کنیم شما از دورانی که بعد از انقلاب سال 57 بعد از گیان 57 نگاه بکنید از اون دوره بیرون آوردن مارکسیسم از زیر آواری که رو سرش خراب شده بود یه بخشی از فعالیتی که با منصور حکمت شناخته میشه، برخورد به پوپولیستات، اهمیت داشتن و شناختن اینی که چپ چگونه باید از زاویه طبقات عمل بکنه و بسیاری از اینا مدیون کارهایی است که و نوشته ها و فعالیت های متعدد منصور حکمت هستش. نگاه بکنید به بعد از اون دوره زمان جنگ خلیج عرصه بعدیش، نگاه کنید از اون دوره به بعد به وجود اومدن و نشون دادن جایگاه کمونیست و طبقه کارگر و حزبی که بر اون اعتبار بر اساس کمونیسم کارگری معرفی میکرد، دیدنش در مورد مسائل متفاوت مثل برخوردش به جنگ، مثل برخوردش به مقوله های متعددی، مثل مبارزه طبقاتی که شما تو جاهای متفاوت میتونید ببینید، تا جایگاه مارکسیسم توی عصر فعلی، نگاه کردنش به اینی که بعد از فروختن دیوار برلین اوضاع دنیا به کجا داره میره و بسیاری مسائل دیگه، نگاه کردنش میگم تو سطوح متفاوت، محیط زیست هستش، کودکان هستش، جایگاه مبارزه زنان و اهمیت اون هستش و عرصه های متعددی شما میتونید نگاه کنید و استفاده بکنید از اون اسلوبی که مس رکمر به کار میره و نتایجی که بهش میرسه رو بتونید ببینید چگونه میشه عمل کرد. مس رکمر یه مثل تصویری که لاقل ازش باید داشت، این تصویری که چگونه میشه به کار ببری شما از شناختت از مارکسیسم و چگونه نگاه بکنی به مسئله و بتونی چگونه پاسخ بدی و به همین اعتبار صف مستقل طبقه کارگر رو بتونی مستحکمتر بکنی سطح جامعه. به این شکل شما میتونیم ببینید که جایگاه منصور حکمت کجاست. منصور حکمت امروز مربوطه، واسه اون ابزارها امروز مربوط هستند. شرایط ممکنه در بعضی جاها عوض شده باشه، الزاما منظور نیست که مثل آیه قرآن نگاش کنیم. نوع برخورد مسئله مهمه و این نوع برخورد منصور حکمت به شما میده که چگونه و به چه طریق. همونجوری که شما وقتی که از مارکس نگاه میکنید، شما وقتی به لنین نگاه میکنید، میبینید به شما نشون میدن چگونه میشه مبارزه طبقاتی رو پیش با به نفع طبقه کارگر و صف مستقل طبقه کارگر رو بشه بیشتر و بیشتر مسجل تر کردش. اینا همون کار منصور حکمت میکنه و به این خاطر پر دستاورده، مربوطه به خاطر اینکه اون مسائل امروز مربوطه. مبارزه طبقاتی با رشد خودش به همون اندازه اون نیاز و اون برخورد و برامون مهمتر کرده. ولی منصور حکمت اگه از همین این زاویه بهش نگاه بکنید، مربوط به یه سازمان و یه جریان نیست که بشه گفتش که برنامه های یه جریان چی میشه. هر کسی که فکر میکنه میتونه از این درسودا استفاده کنه برای پیشبرد مبارزه، منصور حکمت نیاز داره به این خاطر که کمک بهش میکنه و این نیازه که جایگاه منصور حکمت بره بالاتر. اگه همین امروز هر کسی این امکانی داشت، میگه واقعا اگه که جامعه ایران جامعه بود که این اجازه رو میداد که میتونستن احزاب فعالیت سیاسی داشته باشن، خب طبیعتا این هفتم پر میشد از انواع اقسام جلسات و سمینارها و امکانات دیگری که بتونن آدم رو بیان صحبت کنن و بتونن پیشبرد مبارزه خودشون رو بهبود بهش بدن. این امکان به اون شکل الان با وجود جمهوری اسلامی طبیعتا تو ایران ممکن نیست، ولی دست هیچ کسی دیگه بسته نیستش که بتونه نوشته های منصور حکمت رو ببینه، سخنرانیاشو بشنوه، برخورداشو باز کنه، چه برای خودش چه برای دیگران، به شکلی بتونه منصور حکمت رو به بقیه بشناسونه. همه اینا یه بخشی از کار هستن و کاری که ما طبیعتا به عنوان یه حزب سیاسی مد نظر داریم اینه که این امکانی بشه، این هفته بشه که بشه مثلا متمرکز نشون داد که جایگاه منصور حکمت چیه، منصور حکمت چه بحثایی داشته، آدم ها رو تشویق کنیم به اینکه برن بخونن، برن گوش بدن، ببینن چگونه عمل کرده و بتونن از اون درس بگیرن، بتونن از اون تجربه استفاده کنن. هفته منصور حکمت هفته نشون دادن اون امکانات و اون دستاوردها هستش و به همین خاطر محدودیتی به یه حزب سیاسی مثل حزب ما فقط نداره. هر کسی که فکر میکنه که تو این چارچوب کمک میکنه بهش و فکر میکنم به هر کسی که داره میخواد برای صف مستقل طبقه کارگر بیشتر معلوم تر بشه، منصور حکمت جایگاهش رو میتونه ببینه و این هفته میتونه هفته باشه که به صورت متمرکز به اون بپردازه و یا اگر آشنا باهاش هستش اونو به بقیه نشون بده و بقیه رو بهش تشویق کنه که اون کار انجام بدن. تا اونجایی که به جریان معین ما مثل حزب ما برمیگرده، خب ما هم همین سعی داریم میکنیم، سعی میکنیم تو همه جا بگیم که چرا منصور حکمت و درفتش تو کجا و به چه شکلی میتونه کمک کنه و کرده و سعی کنیم اون بحثاشو معرفی کنیم. این هفته هفته نیستش که میگم متعلق به یک جریان سیاسی باشه که بخواد ازش به معنی استفاده سیاسی، اگه لغت درستی باشه، از اون بخواد استفاده کنه. بیشتر هدف اینه که منصور حکمت رو بشناسیم. من فکر میکنم هر کسی که این اسلوبو به کار ببره، هر کسی که نگاه بکنه و ببینه که چه دستاوردهای منصور حکمت داشته و چه درفتهایی داشته، میتونه مبارزه خودش رو بهتر جلو ببره و به همین خاطر تشویق میکنم همه که برن بخونن اونجا که دسترسی به نوشتاش دارن، گوش کنن اونجا که دسترسی به نوارهای صوتیش دارن، به شکل‌های متفاوتی که ابراز وجود منصور حکمت دیدن رو برای بقیه توضیح بدن و بقیه رو تشویق کنن بتونن امکانی باشه که تو این هفته به صورت متمرکز این کارو بکنن، اینو جزو وظیفه خودشون بدونن. تا اونجایی که به تشکیلات حزب ما برمیگرده در خارج، ما برنامه‌های معینی گذاشتیم. تو این هفته معرفی توی شهر گوتنبرگ سوئد هستش، توی لندن هستش، توی آلمان هست، سخنرانی‌های متعددی هست و تو هر کدوم از این سخنرانی یا تو هر جایی که داریم کتاب‌های منصور حکمت رو معرفی می‌کنیم، بخشی از صحبتاشو یا فیلمی ازش رو پخش می‌کنیم که یه جا سخنرانی کرده، به این خاطر که منظور حکمت رو بشناسونیم به ولیه و تشویق کنیم و بگیم که چرا باید خوندش و چرا مهمه که بهش رجوع کرد. و به همین خاطر فکر میکنم این هفته است که میشه این زندگی رو واقعا ازش تجلیل کرد و این هفته میتونه جایگاه خیلی بالایی داشته باشه برای هر کسی که سعی میکنه که یه بخشی از مبارزه خودش رو با یه چارچوب بهتری بتونه بجلو و آشنایی با منظور حکمت در اینجا مسلما کمک بالایی برای هر کسی که میگه تو این بخش میخواد فعالیت کنه.
متشکرم. اجازه بدید به بخش دوم سوالاتمون بپردازیم که برمیگرده به مذاکرات اخیر ایران و آمریکا. در خبرها اومده که وزیر خارجه آمریکا عملاً اعلام کردن که آمادن بدون پیش شرط با ایران مذاکره کنن. نظر شما در مورد این مذاکرات بین ایران و آمریکا چیه و کلن به طور کلی مسائل رو چطور میتونیم بررسی بکنیم؟
ببینید، همونجور که شما گفتید تو الان اتفاقی که افتاده اینی که اعلام کرده پامپو اعلام کرده که بدون هیچ پیش شرطی میخوان مذاکره کنن. قبلا این بودش که ایران قرار بود یه سری پیش شرط رو قبول کنه. اینی که واقعا پشت صحنه چی میگذره، آیا مذاکرات به چه شکلی از قبل شروع شده، بخش هایی از اون شروع شده یا نشده، جدا از تبلیغاتی که روزمره میکنن، تو تبلیغاتشون یه چیز میگن، اون که پشت صحنه میگذره یه چیز دیگه است. بالاخره یه راه پیش برده مذاکره، آماده شدن برای اون مذاکره و این شرایطی بود که ما تا به امروز دیدیمش. اون چیزی که چندین بار گفته بودم و امروز هم دوباره میشنویم که تکرار میشه اینی که آمریکا میگه من تصمیم رژیم چنج ندارم و در طرف دیگه هیچ موقع هم نگفته که تصمیم ندارم که مستقیما اگه به ایران حمله نکنیم به جای دیگه و مردم منطقه رو تحت فشار قرار ندیم. اینا بخشی از هم مذاکره بودن که ما قبلا هم گفته بودیم. ولی نکته اصلی اینجاست، تا اونجا که به آمریکا برمیگره، ما از اول گفتیم آوردن نیروی نظامی تو منطقه و نظامی کردن اونجا، اگه حداقل شرایط جنگی باشه که مورد قبول بورژوازیه و از اون میتونه بیشترین استفاده رو بکنه، به طور واقعی آوردن نیروی نظامی توی منطقه وسط هر تشنجی، آوردن ناوگان‌ها و فوری نظامی کردن، فوری جنگی کردن، این یه کاریست که آمریکا عملا با انجام اون تو منطقه دچار مشکل میکنه مبارزه طبقاتی و پیشرویی که میتونه تو اون منطقه به وجود بیاد و یه عامل سرکوب خودش. نکته دیگه که گفتیم این که همه سوال میکنن، میگن خب بالاخره اگر فردای اتفاقی تو هر جایی بیفته آیا آمریکا قرار نیرو بفرسته و بگه که من موافقم یا مخالفم و به این اعتبار یه صفحه سرکوب درست کنه؟ اینا تمام بخشهایی از یه فعالیتی بود که یا یه سیاستی بود که آمریکا گذاشت و از اول باز ما گفتیم این سیاست توش ایران مسئله اصلی نیست، جمهوری اسلامی مسئله اصلی نیست، جمهوری اسلامی یه بهانه است، همونجوری که اتمی شدن یه بهانه بود اینم یک بهانه است. اختلافاتی که پشت صحنه هستش، اختلافات بین آمریکا و چین، اختلافات بین آمریکا و اروپا، اونها یه بخش اصلی تری رو دارن از این داستان میسازن که اگه کسی اونها رو نبینه و از زاویه و از دریچه اون چیزی که داره بیان میشه، یعنی که جمهوری اسلامی و آمریکا در تنش هستن و فقط از این زاویه نگاه کنه، میتونه تصویر اشتباهی بگیره و این تصویر میتونه به این معنی باشه که آیا جنگ میشه، جمهوری اسلامی میره میمونه، فردا چی میشه، تمام اینا شکل دیگری به خودش میگیره. به طور واقعی آوردن نیروی نظامی و حضور نظامی آمریکا یه قلدری بود تو منطقه سرگردنه و به عنوان یه ژاندارمی که میخواست تصمیم بگیره که اونجا چه شکلی شرط انجام بگیره و قدرت نظامیشو مطرح بکنه و به همین اعتبار بتونه پهنای معینی در رقابت‌های بین‌المللی خودش و استفاده داخلی خود آمریکا رو بکنه. اینا رو ما قبلا گفته بودیم، اینا نکات جدیدی نیستن. اون چیزی که امروز مطرح شده اینی که آمریکا میگه که من بدون پیش شرط مذاکره میکنم. سوال اینجاست، خب چرا قبلا اگه قرار بود بدون پیش شرط باشه چرا لازم بود نیروی نظامی بره؟ خب میشستیم مذاکره میکردیم، مشکل چی بود؟ چرا باید مردم اون منطقه، کل اون منطقه برن پای یه فضا و شرایط جنگی و تو اون شرایط قرار بگیرن که هر لحظه فکر کنن آخ ممکنه جنگ بشه و آینده خودشون از بین بره و شیرازه جامعه با بمبارانایی که شبیه اون چیزی که تو خلیج کردن، شبیه اون چیزی که تو لیبی کردن یا تو سوریه کردن و شبیه این اتفاقات دوباره بخواد بیفته و ارامس دوباره بشه یه مرکزی. سوال اینه که خب اگر این داستان هست خب چرا از قبل این کارو نکردین؟ این سوال هر کسی است که جانبدار نباشه، نگاه نکنه از زاویه که بگه مقصر کیست و غیره، سوال واقعیه. خب اگر که شما میخواستیم مذاکره کنیم، خب چرا مذاکره نمیکردین قبلا؟ و اگه میخواستیم مذاکره کنیم قبلا، مشکلتون چی بود؟ و اگر فکر میکنیم به توافق نمیرسیدین، سر چیا به توافق نمیرسیدین؟ این بحثایی که مردم ایران تحت فشار هستن و ناراضیان از جمهوری اسلامی که واقعیت داره رو چرا کردیم بهانه برای اینکه ناوگان بیاد به آمریکا، که هیچ موقع طرفدار مبارزه مردم هیچ جای دنیا نبوده. کجای دنیا هستش که مبارزه مردم خواسته بره جلو و دیدیم ارتش آمریکا، نیروی آمریکا رفته اونجا، نیروی نظامیش منظورمه، که بخواد کمک کنه؟ این که هیچ واقعیتی تو دنیای واقعی بیرون نداشته و بهانه بوده همیشه. امروز هم همون بهانه رو ما دیدیم. اون چیزی که به طور واقعی داره دنیا الان بهش نگاه میکنه، میگه واقعا یه بادکنک بودی، نه یه دورانی بودش که شما شروع کردیم نیرو بردن و این ور اون ور میکنیم و این دنیا رو به هم میزنیم و منطقه رو به هم میزنیم و تمام این داستان ها، بعد آخرش همین ایران عقب نشسته از چیزی، آمریکا چیزی به دست آورده، دوباره جای به جایی رسیدن. یعنی فضایی که امروز شما دارین میبینین، لااقل تا اونجایی که به تمام این روزنامه ها و جراید متفاوت و میدیای عمومی دنیا برمیگره، از آمریکایی و غیر آمریکاییش، همه دارن میگن خب اینم یه دونه دوباره یه بادکنکی بود که ترکید و معلوم شد تو خالیه. داستان کره شمالی رو شما یادتون میاد موقعی که ورداشتن تمام ناوگانهای متفاوت و حتی شکل زیر دریای اتمی و غیره، همه اینا رفت بعد یه مذاکره شد بهش گفتن چی؟ امروز انگار این داستان میگم بهانه به این، همون که اونجا کره شمالی بهانه بود، امروز خب ایران بهانه است. صحبت سر مقبولیت هیچ کدوم از این دولت ها نیست، صحبت بر سر این که تصویری که داده شده بود و اون تصویری که ما میریم و این کار رو میکنیم و اون کار میکنیم که هیئت رئیس آمریکا مشخصا ترامپ اجرا میکرد، بیرفت معلوم شد نبرد، پیشروی نتونست بکنه، نتونست اون رقبای دیگر رو عقب بزنه، نتونست بقیه اون رقبا رو بکشه پشت سر خودش، حتی دولت انگلیس رو نتونست بکشه به اون دنبال خوش. با اینی که دولت انگلیس هم اعلام کرده بود که ما همیشه نزدیکیم به آمریکا، تصمیم داریم که نزدیکتر باشیم به آمریکا، به طور واقعی نشون دادش که آمریکا از اینجا نتونست به جایی برسه. میگم اینا یه حبابی که ترکید، اینجا اصلا جمهوری اسلامی مطرح نیست، طبیعتا جمهوری اسلامی هم سعی میکنه بگه این نشون دهنده قدرت اونه، واقعیت اون نیست، نه قدرت کره شمالی، نه قدرت جمهوری اسلامی و نه قدرت هیچ کدوم دیگه، اینا تعیین کننده نیست. سیاستی بودش که این سیاست به شکست کشیده شده و اینو دارن همه میبینن و اون به شکست کشیده شدن اون سیاست رو حالا دارن تحت این نامی که به خاطر اینکه ما این کارو کردیم اینجوری شد دارن معرفی میکنن، ولی به طور واقعی همه دارن میبینن سیاست آمریکا شکست خورد. شکست خورد نه به این خاطر که احتمال نداره فردا به جای حمله کنن، میگم موقعی که شما نیروی نظامی شو اونجا بردی، اونم توی منطقه مثل خاورمیانه، امکان هر گونه جنگی خاصه یا ناخواسته میتونه به وجود بیاد. اما این چیزی که امروز داریم میبینیم، جدا از اون مسائل که میتونن چی بشن، به طور واقعی نشون داد که اون سیاست قلدری، اون سیاستی که آمریکا داشت میرفت میگفت به رقباش، میگفتش که شما هم بیان پشت من، همه هم من پشتیبانی کنیم، میخوام برم علیه جمهوری اسلامی و این کارو کنم اون کارو بکنم، همین دیدم مثلا مسئله جمهوری اسلامی نیست، اون بهانه است. هیچ اتفاقی تو اینجا تو این یکی دو روز اخیر، دو سه روز اخیر نیفتاده، غیر از اینی که معلوم شد اون چیزی که آمریکا داشت معرفی میکرد، بی‌نقشگی کامل، بی آینده نگری، معلوم نبودن پروسش و به طور عملی و واقعی شکست خوردن یه سیاست نظامی کردن به اون شکلی که تصویر داده میشد اون بود. و این اینه که همه رو یه دفعه نگه داشته و همه دارن بهش نگاه میکنن، میگن اینم یکی از اون اظهارات نظیر بقیه اظهارات ترامپ بود و این دفعه به جای اینکه فقط به توییت باشه، این دفعه به شکل نیروی نظامی و حرکت ارتش از یه بر به یه بر دیگه بود. ولی همین بود، اینم بقیه چیزایی که میاد و میره، اینم یکی دیگه از اونا بود. و این به نظر من نشون دهنده عمق شکست سیاسی بزرگتریه که آمریکا الان داره مطرح میکنه. و فراتر از اون، همین امروز داریم میبینیم که هنوز اون رقبای گذشته، همون اونایی که خودشون از اول میگن پایه و پشت پرده واقعی این اختلافات بودن و قرار بود آمریکا بتونه به این طریق اونا رو به مذاکرات دیگری بکشه، قرار بود تو اونجا توی رابطهش با اون رقبای بین‌المللیش بتونه پوانه بیشتری بگیره، معلوم شد که امکان پذیر براش نیست و به همین اعتبار شکست خورده. نتیجهش چی میشه؟ تا الان که اعلام کردن ممکنه بولتون رو بزنن کنار از امکاناتی که دارن مطرح میکنن، ممکنه تصمیم بگیرن که اصلا داستان سرش چی نگن و حتی به شکلی یه مذاکره هم که شده شکلی بهش بدن، نمایانی بهش بدن و بعد تمومش کنن. ممکنه با پادرمیونی حالا ژاپن و بقیه بتونن برن. تمام اینا احتمالاتی است که بالاخره یه جوری سر هم بندیش میکنن و تصویری نمیدن که انگار بالاخره هر دو طرف پیروز از توش در اومدن. اما به طور واقعی نگاه بکنیم میبینیم که تا اونجایی که به کشورهای منطقه برمیگرده، شما اسرائیل رو بذارین کنار و یا اظهارات میدیایی این یا اون دولت رو بذارید کنار، میبینید کشورهای منطقه نخواستن برن این پای این شکل نظامی شدنش به این شکل و این به نتیجه نرسید. نگاه میکنیم میبینیم که تا اونجایی که به چین و اروپا برمیگرده پاش نرفتن و این به نتیجه نرسید. روسیه قبول نکرد کار بیشتری بکنه و از اینجا به نتیجه نرسید. یعنی به طور واقعی اون سیاستی رو که داشت آمریکا با این شکل نظامیش میخواست ببره جلو، معلوم شد که توی همه این عرصه‌ها شکست خورده و این یه عقب نشینی و بی برنامه گیر نشون میده. پیروزی هیچ کسی اینجا نیست. پیروزی اصلا برای نه جمهوری اسلامی هست، نه پیروزی برای هیچ چیز دیگه. تنها چیزی که نشون میده شکسته و این امکانی که و این دورویی که میتونه داشته باشه غرب در رابطه با مبارزات مردم ایران رو بیشتر به نمایش گذاشت و فراتر از اون نشون دادش که اینا حاضرن برای پیشبرد نیازهای خودشون سرمایه جهانی، حاضرن که زندگی آینده و مخاطره انداختن تمام آینده یه بخش وسیعی از جامعه های کشورهای متعدد و گروگان بگیرن و پیروزی و شکستش هم براشون توش مهم نیستش که زندگی اونا چی میشه. برای این اعلام اینی که ما بالاخره مذاکره میکنیم و دو طرف پیروز در میاییم که لاقل امروز داره دولت ترامپ مطرح میکنه و یا برعکسش اون چیزی که جمهوری اسلامی میگه ما دیدیم مذاکره نکردیم شد، که میگم کسی نمیدونه که تا چه حد این واقعیت داره، آخر روزش نشون دادش که حاضرن زندگی مردم از بین ببرن، حاضرن توی شرایط جنگی رو به وجود این که بتونن سرکوب بیشتر بکنن، حاضرن نیروهای نظامی همدیگر از این ور از این کشور به اون کشور حرکت بدن و جولان بدن، جلوی مردم قرارشون بدن، همه اینا رو حاضرن بکنن برای دست برابر کردن نیازهای خودشون و اینجا زندگی مردم و آینده مردم اصلا براشون اهمیت نداره و یه بار دیگه این در جلوی چشمای ما داره امروز اتفاق میفته. قبول کردن اینی که ما حاضرین بشینیم مذاکره کنیم بدون هیچ گونه شرط و شروط از پیش گذاشته شده ای، جدا از اینی که چه شکلی مذاکره میکنن و به کجا میرسن، نشون دهنده شکست میگم یه سیاست بزرگتر و عدم هیچ گونه حتی یک لحظه فکر کردن در مورد که آینده آدمو چی میشه. این هم یه بخش دیگه از این اشتباه باید گذاشته بشون. میگم شما حاضر بودین بمباران بکنین اونجا رو، حاضر بودین کلی از شیرازهای جامعه رو به هم بزنین، واسه خاطر چی؟ اگه این امکان پذیر بود خب اون نیروی نظامی برای چی بود؟ نه هیچ، که همه میدونه که اون نیروی نظامی بزرگ برای این نبودش که در مقابل یه ارتش قوی و سطح خودش آمریکا بتونه مقابله کنه. این قرار بود یه سیاست دیگه رو جلو برای این نظامی کردن و اینجا معلوم شد که اون به نتیجه نمیرسه. شبیه داستانی که میگم در تو کره شمالی دیدیم و داریم اینجا میبینیم و اتفاق دوباره همون اون نمایش و ترکیدن همون حبابه که امروز داره مشاهده میشه و فکر کنم به این اعتبار جای خوشحالی اگه حتی این ایرانی نظامی برن بیرون، جای بیشتر خوشحالی که یه فشار بیشتر و یه خطر بزرگتر رو از بالای سر مردم برمیداره و امیدواریم که تمام نیروهاشون رو هرچی نیروی نظامی هست از اون منطقه بیرون بره که مردم بتونن به طور واقعی و اونجوری که رو زمین استفت هست بتونن مبارزه کنن، بدون که جنگنده های و راکت های متفاوت و موشک های متفاوت و اینا سراغشون بیده و از آسمون و زمین هر جدی که بزنن بهشون.